بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث و مسئله زد عرض کردیم که در 5 مقام صحبت میکنیم. 3 مقام رو خوندیم، رسیدیم به مقام 4 که بحث امروز ماست، المقام الرابع فی ترتب. بحث در ترتب اینه که آیا ما امر ترتبی داریم یا نداریم. به عبارت دیگر، امر ترتبی ممکن است یا محال است. ترتب در کجاست؟ در جایی است که ما دو تکلیف داشته باشیم که این دو تکلیف متزاحم باشند. در اینجا که دو تا تکلیف متزاحمند، آیا مولا میتونه به این دو تکلیف یا به احد التکلیفین امر ترتبی بکنه یا این محاله؟ مثال طرفین رو بزنم و بعد مثال احد الطرفین رو. فرض کنین دو نفر در حال غرق شدن هست، یکی زید و یکی عمر، و ما قدرت بر انقاذ هر دو نفر رو نداریم، فقط یک نفر رو میتونیم انقاذ کنیم. در این صورت ما مأمور به چی هستیم؟ آیا مأمور به انقاذ زید، مأمور به انقاذ عمر، مأمور به انقاذ هر دو، یا مأمور به انقاذ احده ما؟ تو این 4 صورت یک صورتش مفروغ العنه که مأمور نیستیم و اون مأمور به انقاذ زید و عمر نیستیم، چون قدرت بر انقاذ هر دو اصلا ما نداریم. این که مأمور باشیم به انقاذ زید تنها یا امر تنها، این هم دلیلی ما نداریم. مأمور باشیم به انقاذ احدهما، این انشاءالله تو مباحث بعدی متعرض میشیم. یه صورت پنجمی رو فرض کردن که این صورت پنجم از 4 صورت قبلی بیرونه. گفتن آقا ما 2 امر داریم، یکی به انقاذ زید، یکی به انقاذ امر، اما این 2 امر به نحو ترتبیه. یعنی چی به نحو ترتبیه؟ یعنی به نحو مشروطه. من مکلفم به انقاذ زید در فرض چی؟ ترک انقاذ امر. و مکلفم به انقاذ امر در ظرف ترک انقاذ زید. 2 تکلیف دارم به انقاذ زید و عمر، اما مترتبن، یعنی مشروطن به ترک دیگری. لذا اگر من زید رو مثلا انقاذ کردم، عمر به انقاذ زید رو امتثال کردم، اما نسبت به عمر دیگه عمر به انقاذ نداشتم. چرا؟ چون کی انقاذ عمر بر من واجب بود؟ که ترک انقاذ زید رو بکنم. شرط وجوب فعلی نشد، شرط وجوب محقق نشد. وقتی شرط وجوب فعلی نشه، وجوب هم چیه؟ فعلی نمیشه. این خدمت شما عرض کنم که 2 امر ترتبی دارم، یکی به انقاذ زید، یکی به انقاذ امر. 2 امر مشروطه. آیا این ممکنه یا محاله؟ تو این ترتب میخواییم بحث کنیم. قطع امر ترتبی به یک طرف فقط، در ضیق وقت شخصی در حال غرق شدنه. خب انقاذ واجبه، نماز واجبه. اگر مشغول به انقاذ بشم نماز نمیتونم بخونم، اگر مشغول به نماز بشم انقاذ نمیتونم بکنم. خب در این دوتا، چون انقاذ اهم است نسبت به صلات، فقها ها گفتن من فقط مکلف به انقاذم. آیا امر ترتبی به صلات معقوله یا محاله؟ امر ترتبی یعنی چی؟ یعنی مأمور باشم به صلات در تقدیر چی؟ ترک انقاذ. این چه امر ترتبی؟ آیا این امر ترتبی ممکنه یا محاله؟ بحث ما در ترتب راجع به امر ترتبی است. و در واقع راجع به امکان و استحاله این امره. فقط بحث ثبوتیه. اگر ثبوتی گفتیم محال بحث اثباتی رو اشاره نمی کنیم. اگر گفتیم ثبوتن ممکنه، اثباتن هم باید اشاره کنیم. آن بحث ما کاملا بحث ثبوتیه. خدمت شما عرض کنم اقوال در مسئله دو قوله. یکی قول مشهوره که قائل به امکان امر ترتبی شدن، یکی هم قول غیر مشهوره که مختار مرحوم آخونده. آخوند از کسانی است که قائله که امر ترتبی در متضاهمین چه به یک طرف چه به دو طرف غیر معقول و محاله. خب برای ورود به بحث، برای بحث از ترتب که بحث کاملا استیفا پیدا کنه، تمام جهات بحث بشه، در جهات عدیده ای بحث میکنیم. الجهت الاولا، الجهت الاولا خدمت شما عرض کنم ثمرت ترتب فی ثمرت ترتب. اگر ما قائل بشیم که امر ترتبی ممکنه، نتیجه فقهیش در کجا ظاهر میشه تا اینکه قائل بشیم ترتب چیه؟ محاله. ثمره این مسئله ترتب در کجا پیدا میشه؟ مشهور اینطور تعبیر کردن که ثمره در عبادت پیدا میشه. مثلا در اون انقاذ و صلات ثمره داره. اگر گفتیم امر ترتبی ممکنه و داریم، اون نمازی رو که میخونیم و ترک انقاذ میکنیم صحیحه. اگر گفتیم امر ترتبی محاله و نداریم، اون نمازی رو که میخونیم چیه؟ باطله. این ثمره ایست که ذکر کردن. گفتن نماز در فرض ترک انقاذ بنابر ترتب صحیحه، بنابر عدم ترتب چیه؟ باطل. مرحوم آقای صدر این ثمره این که قبول کرده، گفته یک بحث اساسی تری مطرحه و این بحث بحث خوبی ایشون مطرح کرده. ایشون گفته خوب دقت کنین، اگر گفتیم ترتب محال تزاهم، باب تزاهم داخل میشه در باب چی؟ تعارض. و اگر گفتیم ترتب ممکنه، دیگه باب تزاهم جدا میشه از باب تعارض. اگر باب تزاهم در باب تعارض داخل بشه، در متزاهمین باید قواعد باب تعارض اعمال بشه. اما اگر گفتیم بنابر ترتب تزاهم به باب تعارض داخل نمیشه، قواعد باب تزاهم را اعمال میکنیم. این دوتا قواعد با هم متفاوتن، قواعد تعارض از قواعد تزاهم. این را مرحوم آقای صدر فرموده به این بیان. این بیان ایشان را توضیح بدم ابتداعا، بعد ببینیم که این نظر چگونه است. ابتداعا معنی تعارض را توضیح بدم، بعد تزاهم را توضیح بدم و بعد ببینیم چگونه بنابر قول ترتب باب تزاهم از باب تعارض جدا میشه و بنابر عدم ترتب و استحاله ترتب باب تزاهم دائما داخل میشه در باب چی؟ تعارض. تعارض چی اصلا در اصطلاح؟ دقت کنید، خطاب رو ما تقسیم کردیم به دو قسم، خطاب تشریع و خطاب چی؟ تبلیغ. خطاب تشریع عبارت از خطابی است که مولا به نفس این خطاب چیکار میکنه؟ تشریع میکنه. به نحوی که قبل از ورود این خطاب چیه؟ جعلی، حکمی، تشریع اصلا ما نداشتیم. این اصلا بهش میگیم خطاب تشریع. خطاب تبلیغ چه خطابیه؟ خطابیه که تشریع تمام شده و اون جعل و تشریع رو به ما ابلاغ میکنه، فقط نه اینکه با این خطاب چیه؟ تشریعی یا جعلی صورت میگیره. این رو بهش میگیم خطاب تبلیغ. تمام روایاتی که از ائمه به ما رسیده خطاب چی هستن؟ تبلیغن. خطاب تشریع توش نیست. چرا؟ چون ائمه احکام شرعی رو جعل نمی کردن، تشریع نمی کردن. احکام شرعی رو یا خداوند تشریع می فرمود یا نبی اکرم. ائمه فقط چیکار می کردن؟ اون احکام و اون تشریعات رو به ما ابلاغ می کردن. لذا پس بنابراین در فقه ما دائما با خطاب چی سر کار داریم؟ خطاب تشریع، یعنی همین کلماتی که از ائمه به ما نقل شده و رسیده. خب تعارض چیه؟ یعنی ولایت بر تشریع، مثلا یادتون هست چه کسی از معارف؟ بله ظاهرا بله این عرض کردیم ائمه ولایت بر حکم داشتن. حکم غیر از تشریعه، یعنی ائمه میتونن تکلیف بکنن، دستور بدن، اطاعت امام واجبه. ائمه میتونن بگن از برنج زکات بدیم، میتونن بگن بر اسب زکات بدیم. این تشریع نیست، این حکمه. این حکم شرعی نیست، دستوره. ائمه ولایت بر حکم داشتن. ولایت بر تشریع غیر از ولایت بر حکمه. ولایت بر حکم اون مورد اتفاقه که امام میتونه امر کنه، نه کنه. ولایت بر امر و نهی رو داره. اما غیر از اینه که حکم شرعی رو کم و زیاد کنه، یعنی یک حکمی رو به شریعت اضافه کنه یا حکمی رو از شریعت پاک کنه، این فقط در اختیار خداوند و در اختیار رسول اکرم بوده. نه دیگه، مثل که اگر پدری به پسرش گفت که مثلا فلان کار رو برو انجام بده، میگیم اطاعت از پدر واجبه. مثلا این معناش اینه که پدر تشریع کرد؟ در کجا تشریع کرد؟ تشریع غیر از اینه به عنوان حکم شرعی در بیاد، نه به عنوان اطاعت. خب بله، خب امام امام است، هر دستوری که بده بر مسلمین اطاعت امام واجب است. فرق نمی کنه به یک شخص خاصی حکم کنه یا به اشخاص حکم کنه، به اشخاص مربوط به یک واقعه حکم کنه یا مربوط به زمانهای مختلف حکم کنه. زکات نیست، دستور داده امام که اگر درست باشه، دستور دادن که برای زکات اصل برم بدی. این معناش این نیست که در اصل زکاتی رو تشریع کردن. مثل این که امام بگه که مثلا این پولی رو که زکات رو دادیم برای بار دوم زکات بدیم. امام این ولایت رو داره؟ بله. میگه هر کسی زکات داده برای بار دوم امسال زکات بده، یا امسال سه بار زکات بدن. ولایت بر امر و نهی داره، این اصلا تشریع نیست. یه بهش میگن احکام ولایی، نه احکام شرعی. خب خدمت شما عرض کنم که حالا تعارض معناش چیه؟ تعارض ها وصفیست بین دو خطاب تبلیغ دائما. خطاب تبلیغ ابلاغ چی میکنه؟ ابلاغ تشریع و جعل رو میکنه. خب دو تا خطاب تبلیغ کی با هم متعارض میشن؟ که در مقام جعل تعارضی صورت بگیره، یعنی این یک جعل رو ابلاغ کنه، اون جعل دیگری رو ابلاغ کنه، و این دوتا جعل چیه؟ با هم تعارض داشته باشن. مثل این که یک روایت بگه غسل جمعه واجبه، یک روایت بگه غسل جمعه چیه؟ مستحبه. این دوتا جعل، یعنی جعل استحباب و جعل وجوب برای غسل جمعه چیه؟ ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ در جای خودش گفته میشه. پس بنابراین این دوتا خطاب تبلیغ میشه متعارضه. اون خطابی که میگه نماز غسل جمعه واجبه معارض میشه با روایتی که میگه غسل جمعه چیه؟ غسل جمعه مستحبه. ما یقین داریم که در شریعت این دوتا جعل نبوده، یا فقط استحباب جعل شده یا وجوب جعل شده. احتمال اینکه این دو تا حکم جعل شده باشه نیست. مثلا این بیانات مختلفی رو داره. مثلا ما اگر امتناعی شدیم میشه امتناعی، اگر امتناعی نشدیم علم خارجی ماست. یا فرض کنید یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یه روایت میگه نماز جمعه حرامه در عصر غیبت. احتمال نمیدیم که برای نماز جمعه در عصر غیبت دو تا حکم جعل شده باشه، یکی وجوب یکی حرمت. این دو تا خطاب میشن متعارض. پس تعارض دائما وصفی است بین دو خطاب تبلیغ به اعتبار چی؟ به اعتبار تعارضی که بین دو جعل هست. حالا این تعارض بین دو جعل کجا هستش؟ در اصول اشاره میشه بهش. این رو بهش میگن تعارض. حالا فرض کنید که این دو تا روایت معصوم اشتباه میکنن، راوی که اشتباه میکنه، که راوی اشتباه میکنه، یا امام چیه، یا به قول ایشون امام در موضع تقیه بیانی خلاف واقع گفتن. امام تقیه که میکنن، بله امام دروغ نمیگه، امام خطا نمیکنه. اما نگفتیم که امام تقیه نمیکنه. و امام کی چی؟ ما که از امام که نشیم، روات چیدیم، روات که اشتباه میکنن. که یه راوی نقل کرده که امام فرموده یجب، یکی فرموده لا یجب، امکان داره یکی از این دو راوی در نقلش دچار اشتباه شده. بلا امام فرموده یجب، اون اشتباهی گفته لا یجب، یا امام فرموده لا یجب، این اشتباهی نقل کرده یجب. بالاخره ائمه اسمت دارن، روات که معصوم نیستن، که روات ثقات هستن فقط. بحث ثبوتیه. ما هم الان با همین روایتی که به ما رسیده دیگه، این تعارض وصف دو روایتی است که در کتب حدیث به ما رسیده. این خدمت شما عرض کنم که این تعارض تزاحم چیه. اول مثال تزاحم رو بزنم، بعد خدمت شما عرض کنم که ببینیم رابطش با تعارض چیه. یه مثال خیلی معروفه در تزاحم. اصل تزاحم اینه که من دو تا تکلیف هست، قدرت بر امتثال هر دو معن من ندارم، اما بر تک تک اینها قدرت بر امتثال دارم. مثال معروف در زیغ وقت، شخصی در حال چیه؟ غرق شدنه. انقاذ واجبه، صلات واجبه. خب معلومه که من در انتهاء وقت نمیتوانم هم انقاذ را ایجاد انجام بدم هم صلات را انجام بدم، یکی را باید انجام بدم، یا صلات یا انقاذ. این اصطلاحا بهش میگن متزاحمین. خب اشکالی که مطرح شده، از قدیم مطرح بوده، اینه که تزاحم دائما برگشتش به چیه؟ به تعارضه. دائما برگشتش به تعارضه. چرا؟ دقت کنید، تعارض وصف چی بود؟ دو خطاب تبلیغ بود به اعتبار جعل. یعنی چی به اعتبار جعل؟ یعنی جایی که دو تا جعل با هم نباشه، یعنی امکانش نیست یا واقع نشده باشه. خب عنایت بشه، میگیم در ما نحنفی تطبیقش میکنیم، میگیم نسبت به این شخص که در زیغ وقت، این شخصی که مثلا این مکلف که در زیغ وقت واقع شده، هم نماز باید بخونه و هم یک نفری در حال چیه؟ غرق شدنه. میگیم آیا نسبت به این شخص وجوب صلات یا جعل شده یا نشده؟ نسبت به این شخص وجوب انقاذ یا جعل شده یا جعل نشده؟ خب میریم سراغ خطاب تبلیغ. اون خطابی که میگه نماز بر مکلف واجبه، این مکلف ما نحنفی رو میگیره یا نمیگیره؟ میگیره. میگه تو وجوب صلات بر تو جعل شده. اون خطابی که میگه، خطاب تبلیغ که میگه انقاذ واجبه، این مکلف رو میگیره یا نمیگیره؟ میگیره. اون خطاب چی میگه؟ میگه وجوب انقاذ بر تو جعل شده. ما میدونیم که این امکانش نیست که بر این شخص مکلف هم وجوب انقاذ جعل شده باشه هم وجوب چی؟ صلات جعل شده. این امکانش نیست. پس متزاحمه اینم برگشتش به چیه؟ دائما به متعارضه. چطور برگشت کرد به تعارض؟ یه قاعده کلی دارن علما که شرط تکلیف چیه؟ قدرته. میدونیم که در شرایط عامه تکلیف ما چهار شرط داریم که اگر در انسان این چهار شرط نباشه تکلیف نسبت به او فعلی نیست: بلوغ، عقل، قدرت، التفات. در بین متأخرین تشکیک در این التفات شروع شده و الا تا قبل از این متأخرین این چهار تا شرایط چیه؟ عامه تکلیفه. در التفات تردید شده که آیا از شرط فعلیت تکلیف هست یا نیست. منطقه اون قدرت، این التفات چهارمیه، سومی محل بحث ماست که چیه قدرته. قدرت شرط تکلیفه. این مورد تقریبا تسالمه که شخصی که قادر نیست تکلیف نداره. یعنی خداوند شخص عاجز از نماز رو نمیتونه تکلیف کنه به چی؟ به نماز. و همچنین شخصی که قدرت بر اتیان و امتثال دو تکلیف رو نداره، این دو تکلیف معن نسبت به او جعل نمیشه، محاله. بر صلات قدرت داره، بر انقاذ قدرت داره، خداوند میتونه او رو تکلیفش کنه به نماز، میتونه تکلیفش کنه به چی؟ به انقاذ. اما نمیتونه او رو تکلیف کنه به چی؟ به هر دو معن، هم انقاذ و هم صلات. به هر دو نمیتونه تکلیفش کنه. خب پس بنابراین در ما نحن فی این دوتا خطاب چی میگفت؟ میگفت توی مکلف، برای تو وجوب صلات جعل شده. خطاب انقاذ چی میگفت؟ خطاب تبلیغ انقاذ میگفت وجوب انقاذ بر تو جعل شده. این دوتا خطاب میشدن متعارضین، چون یقین داشتیم خارجن، عقلن ممکن نیست. بر جناب مکلف ما هم وجوب انقاذ جعل شده باشه و هم وجوب صلات، یا هیچ کدوم جعل نشده یا یکی جعل شده. تزاهم رو برمیگشت دائما به باب تعارض. وقتی رفتیم به باب تعارض، در باب تعارض قواعد چیه؟ ما در باب تعارض دو تا قاعده بیشتر نداریم، یکی قاعده ترجیح، یکی قاعده تساقط. جمعی از علمای ما قاعده ترجیح، یعنی مشهور بین علمای ما، ترجیح و تساقطی هستن. یعنی اول رجوع میکنن به قاعده ترجیح، اگر قاعده ترجیح تطبیق نشد رجوع میکنن به قاعده چی؟ تساقط. یعنی ابتداعا سراغ قاعده تساقط نمیرن، ابتداعا میرن سراغ قاعده ترجیح، اگر قاعده ترجیح تطبیق نشد میان سراغ قاعده تساقط. این در باب ما نفیه. خب اگر ما بخوایم قواعد تعارض رو اعمال کنیم باید همین کار رو بکنیم. یعنی اون روایتی که میگه بر تو انقاذ واجبه با اون روایتی که میگه بر تو نماز واجبه با هم تعارض میکنن. اول میریم سراغ قاعده ترجیح، اگر قاعده ترجیح نبود میریم سراغ قاعده تساقط، بعد از قاعده تساقط میریم سراغ چی؟ قاعده اصل عملی. و تزاهم دائما به چی برمیگرده؟ به تعارض برمیگرده. خب اما اگر ما ترتبی شدیم، اگر ترتبی شدیم یعنی چی؟ خوب دقت کنید. ترتبی شدیم یعنی این که میگیم بر این مکلف انقاذ واجبه مطلقا، بر این مکلف انقاذ واجب است مطلقا، بر این مکلف نماز هم واجب است مشروطا. مشروط به چی؟ به ترک انقاذ. خب خوب دقت کنید، اون خطابی که میگه انقاذ واجبه بر این مکلف، اون مطلقه، میگه بر تو انقاذ مطلقا واجبه. اون خطابی که میگه بر تو نماز واجبه، میگه نماز واجبه اما به نحو مشروط. مشروط به چی؟ به ترک انقاذ. سوال، بین این دوتا جعل تعارضی هست؟ تحافتیه؟ نه. شارع دوتا تکلیف داره، من یک تکلیف دارم به انقاذ به نحو وجوبش وجوب مطلقه، یک وجوبم دارم نسبت به صلات که وجوبش مشروط به چیه؟ به ترک انقاذه. خب وجوب مطلق را از کجا فهمیدیم؟ از اون خطاب انقاذ فهمیدیم. وجوب مشروط را از کدوم خطاب استفاده کردیم؟ از خطاب صلات استفاده کردیم. این دوتا جعل با هم تحافظ دارن؟ نه. با هم تمانعی دارن؟ نه. من دو تا وجوب دارم، یکی وجوب انقاذ به نحو مطلق، یکی وجوب صلات به نحو مشروط. خب وقتی که این نبود از باب تعارض میاد بیرون. خب در این مثال چون امر ترتبی در یک طرفه، امر ترتبی در یک طرفه، دقت کردین؟ امر ترتبی چون در یک طرفه، بنابراین دیگه اختیار معنا نداره، چون یک طرفش مطلق وجوبش، من باید انقاذ کنم. اگر ترک انقاذ کردم وجوب صلات بر من فعلی میشه، باید چکار کنم؟ نماز بخونم. خب دیگه هیچ تعارضی هم نیست، از باب تعارض میاد بیرون، میریم سراغ باب چی؟ قواعد تزاحم. در این مثال، در این مثال تزاحمی که هستش، یک طرف اهم یه طرف مهمه. حالا یه مثالی بزنیم که هر دو یکسان باشه. زید داره غرق میشه، عمرم داره غرق میشه و من فقط قدرت انقاذ احدهما رو دارم. ترتبیا چی میگن؟ ترتبیا میگن انقاذ زید بر تو واجب است در ظرف چی؟ ترک انقاذ امر. انقاذ امر واجب است اند ترک انقاذ زید. خب من آیا یک طرف رو ترجیح بدم یا نه؟ مخیرم، میتونم برم زید رو انقاذ کنم، میتونم برم امر انقاذ کنم. ترتب دو طرفه است، امر ترتبی در هر دو طرفه. بخ اینجاست که رجوع میکنیم به چی؟ به قواعد باب تزاحم. قواعد باب تزاحم، در تزاحم ما دو قاعده داریم، قاعده ترجیح و تخییر. در تعارض دو قاعده داریم، قاعده ترجیح و تساقط. در تعارض ابتدا میریم سراغ قاعده ترجیح و در صورت عدم تطبیق میریم سراغ قاعده تساقط. در تزاحم ابتدا میریم سراغ قاعده ترجیح، اگر تطبیق نشد میریم سراغ قاعده دوم که تخییره. مثلا در اینجا که انقاذ زید و انقاذ امره، اگر قاعده ترجیح که مرجحات باب تزاحم رو اشاره تو این مبحث زد میخونیم، اگر قاعده باب تزاحم تطبیق نشد میریم سراغ تخییر، میگیم مخیری، دلت میخواد زید رو انقاذ کن، دلت میخواد امر انقاذ کن. اصلا یعنی مرجحات فرق میکنه، فقط قاعده ترجیح هست، اما مرجحات با مرجحات باب تعارض اصلا فرق میکنه. چی شد؟ خب خب ببینید، این که میگیم تزاحم معناش اینه، مراد از تزاحم گفتم دو تا فعلی است که ما هر قدرت بر اتیان هر دو نداریم، دو تکلیفی، یعنی تکلیف به نحو اقتضایی نه به نحو فعلی. که قدرت بر امتیان و امتصال هر دو ما نداریم. منتها اگر من انقاض رو ترک بکنم وجوب صلات نسبت به من فعلیه، اما اگر صلات رو چه بخوانم چه نخوانم وجوب انقاض در هر صورت فعلیه، چون اون مشروط به ترک صلات نیست. بله خب ترتب که میاد تزاحم رو حل میکنه، امر ترتبی تزاحم رو حل میکنه، منتها موضوع امر ترتبی پیش فرضش تزاحمه، ولا با آمدن امر ترتبی دیگه تزاحمی نیست بین این دو تکلیف. اون مثال بود و الا میتونیم مثال بدهیم که جعلها دوتاست. مثلا در ضیق وقت ما مخیریم بین صلات و بین چی؟ و بین ازاله نجاست از مسجد، و فرض کنیم که ازاله در صلات حکمش یکسانه. الان میگم انشاءالله اوره متعرض میشن، اوره متعرض میشن، دقت بشه. پس بنابراین روی نظر مرحوم آقای صدر این میشه که ما اگر منکر ترتب شدیم چیزی به نام باب تزاحم و قواعد تزاحم دیگه نداریم، دائما باید بریم سراغ چی؟ باب تعارض و قاعده تعارض. اما اگر ترتب رو قبول کردیم باب جدیدی باز میشه که این باب جدید آثار خاص خودش هم داره به نام باب تزاحم. پس اگر ما ترتب رو انکار کردیم متزاحمه دائما برمیگرده به چی؟ به متعارضه، و باید قواعد باب تعارض اعمال بشه. اما اگر ما ترتب رو بپذیریم باب جدیدی در اصول باز میشه، احکام خاص خودش داره و طبعا اون آثار خاص فقهی خودش هم داره به نام باب تزاحم و اعمال قواعد باب تزاحم. بفهم بله انشاءالله میگیم که در واقع موسع از باب تزاحم بیرونه، قبلا هم اشاره کرده بودیم. مرحوم نائینی قبول کرده، منتها مشهور قبول نکردن. آره گفتن بین موسع یا تزاحم واقع نمیشه. چرا؟ منتها اگر ما ترتب رو منکر شدیم متزاحمین دائما برمیگردن به متعارضه دیگه. آره یعنی دیگه همیشه چیزی به نام قواعد باب تزاحم ما نداریم، همیشه قواعد باب چیه؟ تعارضه. خدمت شما عرض کنم که اینه عنایت کنین، این مطلب رو مرحوم آقای صدر فرمودن، این مطلب درسته، فی الجمله درسته که در صورتی که ما ترتبی شدیم دیگه تعارض برمیگرده به باب تزاحم دیگه، یعنی متزاحمین از متعارضین خارج و بیرون هستن. منتها نکته رو باید توجه داشته باشیم، ما متزاحمین دو قسمه، یک قسمه از متزاحمین اینه که این دو فرد متزاحمین دو فرد از دو واجبه مثل صلات و انقاض. انقاض زید یک فرد از واجبه، صلات یک فرد از واجب دیگریه. در اینجا درسته اگر ترتب رو منکر شدیم تزاحم به تعارض برمیگرده، اگر ترتب رو منکر نشدیم تزاحم هست. اما این رو عنایت کنید، در بخشی در جاهایی هستش که چیه؟ اینها حتی اگر تزاحم را منکر بشیم به تعارض بر نمیگرده. اون قسم دوم جاییه که دوتا متزاحم دو فرد یک واجبه، مثل چی؟ مثل انقاض زید و انقاض عمر. انقاض زید و انقاض عمر دو فرد یک واجبه و خطاب تبلیغشون واحده، دوتا خطاب نیست. چه ما ترتب را قبول کنیم چه ترتب رو منکر بشیم هیچ وقت به تعارض چیه؟ بر نمیگرده. چون تعارض اگه گفتیم مال کجاست؟ وصفیست بین دو خطاب، بین دو خطاب تبلیغ. و حال این که خطاب تبلیغ انقاذ زید با انقاذ ام همیشه یک خطابه، اینه در اصطلاحش میگن تعارض داخلی. این تعارض داخلی دیگه قواعد باب تعارض رو نداره. میشه دو فرد از دو واجه، نماز آیات و نماز فریضه میشن دو فرد از دو واجه. پس این فرمایش مرحوم آقای صدر فی الجمله قبول داریم در جایی که متزاحمین دو فرد از دو واجب باشن، اما اگر دو فرد از یک واجب باشن هیچ وقت به تعارض بر نمیگرده. یعنی خدمت شما عرض کنم که در بحث تزاحم میاد همه اینا، منتها تفکیک نکرده ایشان. حتما همینه میگفت. بله، لذا این به عنوان این که نه این که مثلا ایشون اختیارش اینه، نه، فقط در واقع توضیح مطلب ایشان. اگه به ایشان هم بگیم قطعا همین قبول میکنه. پس بنابراین فرمایش ایشان در مواردی که دو فرد از دو واجب باشن، نه دو فرد از یک واجب، اگر ترتبی شدیم میشه باب تزاحم، اگر ترتب را انکار کردیم میشه داخل در باب تعارض. تزاحم را در فردین از واجب واحد داریم. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام الکلام در جهت اولا. پس ثمره بحث این شد که ثمره بحث اینه که اگر ترتبی شدیم متزاحمین داخل در باب تعارض نمیشن، چون تعارضی نیست بین دو خطابشون. اگر ترتب را انکار کردیم متزاحمین در جایی که دو فرد از دو واجب باشن داخل میشه در باب تعارض. این ثمره مسئله ترتبه، تا انشالله بعد وارد بشیم در جهات بعدی. الحمدلله رب العالمین.